درست رو اشاره کردن.
متشکرم. بریم سراغ سوال تشریحی شما در بحث حقوق خصوصی. بفرمایید که آیا این جمله درست است یا خیر؟ کوچه هایی که آخر آن مسدود نیست قابل تملک نمی باشد، هرچند که در املاک خصوصی باشند.
مسلماً خیر بگم.
الان درسته یا نه؟
خیر، اشتباهه.
یعنی این چون... جمله درست نیست؟
بله، چون تمامی کوچه های و ملک های عمومی که متعلق به هر کسی باشه قابل تملک هست و ربطی به مسدودیت و غیر مسدودیت اون کوچه نداره.
آقای دکتر منوری،
پاسخ تشریحتون رو کاملا غلط گفتین. کوچه هایی که در واقع انتهای آن مسدود نیست قابل تملک نیست، حتی اگر در املاک خصوصی باشه.
پس امتیازی از این بخش نمیگیره. خب آقای مرادی، یه جنبندی از امتیاز مرحله دوم داشته باشید.
بله، گروه راه عدل موفق شدن که از مرحله دوم با ارفاق 15 امتیاز رو در مجموع کسب بکنن.
بله،
گروه دوم، گروه عدالت، موفق شدن که 5 امتیاز رو کسب کنن، امتیاز مرحله تشریحی رو موفق نشدن به دست بیارن.
بله.
و در نهایت گروه دادگران فقط از مرحله چند گزینه‌ای تونستن که 5 امتیاز رو دریافت کنن.
بسیار خوب. یه جنبندی کلی داشته باشیم امتیاز رو تا اینجا تا دو مرحله.
بله، گروه دادگران در مجموع پایان مرحله دوم 10 امتیاز کسب کردن، گروه عدالت 25 امتیاز و گروه راه عدل 25 امتیاز رو تا به اینجای کار دریافت کردن.
بسیار عالی. پس گروه عدالت و گروه راه عدل الان امتیازشون مساویه. گروه دادگران باید تلاش بکنین، فرصت دارین، دو مرحله دیگه داریم، فرصت دارین، خیلی دقت بکنین. سوال پیامکی: اگر مالکین یک آپارتمان ترتیب خاصی برای پرداخت هزینه مشترک سرایداری، باغبانی و نگهبانی مشخص نکرده باشند، سهم هر واحد برای پرداخت مخارج مسحور چه میزان خواهد بود؟ الف: به نسبت سهم اختصاصی مالک از ساختمان. ب: به نسبت مساوی. لطفاً گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال کنید.
مرحله سوم.
خیلی خوش آمدید به مسابقه حقوقی عدلیه. از طریق موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز میتونید ما رو بشنوید. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو اگر روی تلفن همراهتون نصب بکنید، یعنی اگر وارد وبگاه ما radiogoftogu.ir بشید و این نرم افزار رو تلفن همراهتون داشته باشید، در هر شرایطی میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. ضمن اینکه این برنامه‌هایی که در زمان پخش شما موفق به شنیدنش نمیشید، در آرشیو رادیو گفتگو در این نرم افزار بارگذاری میشه، شما فرصت دارید که دانلود بکنید و شنونده باشید. اما آقای مرادی، مرحله سوم توضیحشو بفرمایید لطفا.
مرحله سوم که مرحله چهره‌های شاخص حقوقی هست، به این شکل هست که یک بخش و یک گوشه از زندگی این بزرگواران مطرح میشه و به تناسب زندگی نامه‌ای که مطرح میشه، اطلاعاتی که داده میشه از اون بزرگوار، امتیاز کسب میشه. به عنوان مثال اگر بخش اول رو اشاره بکنن، امتیاز کامل رو دریافت میکنن،
یعنی 20 امتیاز.
20 امتیاز رو. و اگر موفق بشن که در مرحله دوم که اطلاعات بیشتری داده میشه به پاسخ صحیح برسن، 10 امتیاز. و دیگه اگر که دیگه به مرحله آخر برسه که به طور کامل شفاف بشه که اون شخصیت چه کسی هست، فقط 5 امتیاز رو دریافت میکنن.
بعد اگر بعد از این 3 تا مرحله نتونن بگن چقدر امتیاز میگیره؟ اونجا دیگه امتیاز نمیگیره. اونجا امتیاز نمیگیره. خب پس دقت بکنید لطفا، اینجا باید از زنگا استفاده بکنید. من بخش اول معرفی این چهره حقوقی و قضایی رو قرائت میکنم. هر کدام از گروه ها که تونستن تشخیص بدن لطفا از طریق زنگ اعلام بکنید و به هر حال بریم ببینیم که چه میکنید. 20 امتیاز داره، خیلی دقت بکنید، به خصوص گروهایی که امتیاز کم دارین. وی زاده هفتم مهر ماه سال 1335 در اصفهان است. روحانی، قاضی و سیاستمدار ایرانی که تا پیش از این سمت‌های چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته است. بریم سراغ بخش دوم.
20 امتیاز را از دست دادن شرکت کننده محترم.
تو مرحله دوم هر کدوم از گروه ها اگر بتونن تشخیص بدن 10 امتیاز میگیرن.
دکتر ری شهری نبود؟
خیر. وی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سال 1377 با بر عهده گرفتن ریاست شعبه رسیدگی کننده به اتهامات شهردار وقت تهران تبدیل به یک چهره شناخته شده قضایی برای مردم شد. یعنی دیگه اگه نگین باید
گول پایگانی.
اصلا معلومه توضیحاتو گوش نمی‌کنی. توضیحات خیلی واضح بود. یعنی دیگه اصلا از این راحت‌تر از این ساده‌تر.
سلامتی.
آقا خیلی راحته. خب 10 امتیاز هم از دست دادیم. بریم سراغ بخش سوم توضیحات. وی از سال 1400 و با حکم مقام معظم رهبری ریاست قوه قضاییه را بر عهده. گروه محترم راه عدل بفرمایید لطفا.
حجت الاسلام المسلمین اجعی.
بله، آیت الله غلام حسین محسنی اجعی که الان رئیس قوه قضاییه هستن. خب در مرحله سوم یعنی در بخش چهره‌های شاخص هم گروه راه عدل موفق شد که 1.5 امتیاز کسب بکنه. خب جناب آقای مرادی و آقای دکتر منوری پس از این مرحله 1.5 امتیاز فقط گروه راه عدل گرفتن.
دقیقاً.
موافقین بریم مرحله بعد؟
خواهش می‌کنم.
بریم به مرحله چهارم که مرحله حل مسائل حقوقی است. سوال پیامکی. اگر مالکین یک آپارتمان ترتیب خاصی برای پرداخت هزینه مشترک سرایداری، باغبانی و نگهبانی مشخص نکرده باشند، سهم هر واحد برای پرداخت مخارج مسحور چه میزان خواهد بود؟ الف به نسبت سهم اختصاصی مالک از ساختمان، ب به نسبت مساوی. لطفاً گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال کنید.
مرحله چهارم
مسابقه عدلیه رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. این اولین مسابقه تخصصی حقوقی از رسانه ملی است که تقدیم شما میشه. امیدوارم بتونه کمک بکنه به شما در ارتقای سطح دانش حقوقیتون. مرحله چهارم یه مرحله بسیار جذاب و البته مرحله سختیه، ولی راحته نیست؟ هست، فقط سر تکون میدن، هیچ کس نمیتونه جواب بده الان. آقای دکتر منوری راجع به مرحله چهارم یه توضیح بفرمایید لطفا.
عرض کنم خدمتتون که در مرحله چهارم گروهی که بیشترین امتیاز رو داره سوال اول رو، این مسئله اول رو پاسخ میده و به ترتیب در واقع امتیازات در واقع موجود سوالات بعدی و مسئله بعدی پرسیده خواهد شد و شما وقت کافی رو خواهید داشت برای اینکه پاسخ یک مسئله حقوقی رو در کوتاه‌ترین جملات ممکن به سمع در واقع شنوندگان این برنامه برسونید.
بسیار. آقای دکتر ملاک ما مجموع امتیازات هست؟
بله مجموع امتیازات.
مجموع امتیازات. خب با این تفاسیر گروه راه عدل که الان بیشترین امتیاز رو داره اولین مسئله رو باید پاسخ باشه. بله. گروه محترم راه عدل آماده این؟
بله.
خیلی راحته. خیلی راحته یعنی خیلی راحته.
آماده.
اصلا نگران نباشید، خیلی راحته. بر اساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان یک شهرستان، صاحب یک کارخانه از ورود بازرس شبکه بهداشت به کارخانه جهت بازدید از آن جلوگیری میکنه. تا اینجاش که مشکلی نیست. ماهیت این رفتار صاحب کارخانه چیست و کدام مرجع یا نهاد صالح به رسیدگی است؟ دیگه از این سوال راحت تر نمیشد. یعنی این سوالیه که الان یه فارغ التحصیل مقطع ارشد حقوق هم به راحتی میتونه جواب بده.
ماهیت این عمل جرمه
بله.
ماهیت این عمل جرمه و اگر اشتباه نکنم دیوان عدالت اداری باید پاسخگو باشه. چرا؟ چون این موضوع بین یک نهاد دولتی و مردم هستش و مرجع رسیدگی احساس میکنم مرجعی باید باشه که اینو بتونه پاسخگو باشه. اگر حالا دیوان عدالت اداری نبود دادگاه دیگه قاعدتا،
اگه دادگاه نبود احتمالا شورای حل اختلاف دیگه، درسته؟ پس شما معتقدین دیوان عدالت اداری باید رسید؟
من معتقدم، چون جرم این، چون ورود بازرس جلوگیری کرده و نباید این کارو میکرد.
بسیار آقای مرادی.
خب قسمت اول رو درست فرمودن از این بابت که جرم هست و جرمی که مرتکب شدن ممانعت از ورود بازرس هست مطابق ماده 179 قانون کار. اما خب در خصوص مرجع صالح پاسخ رو اشتباه اشاره کردن. مرجع صالح دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم هست و از این بابت از امتیازشون کسر خواهد شد.
من چقدر زمان دادم به، چقدر تاکید کردم گوش نکردی حرف من.
شرایط اینجا به گونه ای هستش که آدم تو مرحله اول وقتی یه سوالی رو میخواد جواب بده، استرسی که بر آدم حاکمه، میدونه جواب کدومه و اتفاقا من اینو نوشته بودم، بین دو تا موضوع شک داشتم، یه لحظه اصلا ذهنم رفت سمت مردم و دولت و
من هستم، من کنار شما
هستم،
من حامی شما. خب چند امتیاز میگیرن از این سوال؟
با توجه به مشورتی که کردیم 10 امتیاز.
10 امتیاز. سوال کامل یعنی حل مسئله کامل 20 امتیاز داره.
25 امتیاز داره.
خب 10 امتیاز به گروه راه عدل از مرحله چهارم. گروه بعدی که باید پاسخگو باشه به مسئله گروه عدالت با 25 امتیاز از مجموع 3 مرحله گذشته. آماده این؟
بله.
آماده این. بریم سراغ مسئله شما. بفرمایید که به موجب سند رسمی نکاح طرفین زوجین دائمی هستند. زوجه قبل از عقد نکاح دارای بیماری MS بوده و بعد از عقد و بستری شدن در بیمارستان مرد متوجه این بیماری شده. از آنجا که عقد نکاح مبنی بر سالم بودن طرفین منعقد می‌گردد و بیماری خانم لاعلاج می‌باشد و این موضوع از زوج مخفی نگه داشته شده است، آیا امکان فسخ نکاح برای زوج وجود دارد یا خیر و چرا؟
امکان فسخ نکاح وجود نداره.
خب چرا وجود نداره؟
فسخ نکاح گفتیم جزء اون دست از مواردیه که وقت قرارداد مثلا نکاحی صورت میگیره، چون قبلش خب ما اینو میزنیم بر اصل اینکه جفتشون خب سالم بودن و متوجه نبوده که بیماری داره، ولی بعد از اینکه متوجه این بیماری میشه امکان فسخ نکاح وجود نداره.
من بسیار. میگم داره.
شما میگی داره؟
داره.
الان اختلاف نظر هست. ما کدومو قبول بکنیم؟
نه حالا این از اگه میشه یه چند دقیقه از بمون. من نظرم عوض شد. ببخشید. امکان فسخ نکاح وجود داره به دلیل اینکه خب بیماری صعب العلاجه، امکان فسخ نکاح وجود داره.
الان داره؟
بله داره.
مطمئنی؟
بله.
بریم سراغ داورا؟
داره.
بریم سراغ آقای دکتر منوری عزیز. آقا بفرمایید.
به نظر میاد که طراح محترم این سوال با طراحی این سوال قصد داشته که در خصوص عیوب مجوز فسخ از شما سوال بپرسه و ابتلای زوجه به بیماری MS موجب حق فسخ نکاح برای زوج نیست، چون عیوبی که در واقع مجوز فسخ هستن در قانون به صورت انحصاری احساس شدن و فکر میکنم که شما نتونستید اون چیزی که مد نظر طراح محترم بوده رو اینجا پاسخ بدید.
ما هم راهنمایی میکنیم هم گولتون میزنیم، باید حواستون خیلی جمع باشه. بسیار خوب، پس شما از این سوال و از این مرحله امتیازی رو کسب نمیکنید. درست گفتم؟ امتیازی رو کسب نکردم. بریم سراغ گروه محترم دادگران. 25 امتیاز داره. یعنی اگر بتونین جواب بدین یه جا 25 امتیاز رو بگیرین چه اتفاقی میفته؟ آماده این؟
بله.
در معامله فروش یک واحد آپارتمان فروشنده شرط کرده است که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب می شود. چک خریدار در تاریخ سررسید دارای موجودی بوده است، اما فروشنده پس از گذشت 10 روز چک را به بانک ارائه می نماید و متوجه می شود که حساب خریدار کسری موجودی دارد. وضعیت حقوقی شرط مذکور و قرارداد چیست؟
در صورت کسر موجودی یه مهلت یا فکر کنم باید بدن به خریدار
نشد. صورت مسئله رو متوجه نشد. یه بار دیگه بخونم. کاملا داشتی اشتباه می‌رفتی. در معامله فروش یک واحد آپارتمان، فروشنده شرط کرده است که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر، معامله فسخ شده محسوب می‌شود. چک خریدار در تاریخ سررسی دارای موجودی بوده است، اما فروشنده پس از گذشت 10 روز چک را به بانک ارائه می نماید و متوجه می شود که حساب خریدار کسری موجودی دارد. وضعیت حقوقی شرط مذکور و قرارداد چیست؟ به من نگاه کن عزیزم، کسی نمیتونه کمکت کنه، به من نگاه کن، روی ماه منو نگاه کن، شاید بتونی. آره مشورت کن، آره مشورت کن، روی ماه منو نگاه کن، شاید یادت بیاد، چون خیلی اصلا ساده است.
چک برگشت میخوره.
خب
اون معامله فصل باید بشه، خرید خونه.
وای من چقدر من سوالو برات واضح و شفاف خوندم.
یک بار دیگه سوالم برسید.
چقدر من واضح و شفاف برات خوندم سوال و مسئله رو. خب به نظرم که دیگه خیلی طول کشید، با توجه اینکه دوبارم سوالو مرور کردیم خیلی طول کشید. آقای مرادی بفرمایید.
خب متاسفانه پاسخ درست رو نتونستن اشاره بهش بکنن، به این دلیل که تاریخ مقرر در چک، یعنی در تاریخ سررسید، معادل اون مبلغ در بانک محالون له یا بانکی که پول درش قرار داشته موجودی داشته، شرط فاسخ یا شرطی که بتونه معامله رو از اعتبار ساقط بکنه محقق نشده. پس هم شرط از بین میره و قرارداد همچنان معتبره. خب اگر من بخوام این نکته رو خدمت شنونده محترم عرض بکنم، این هستش که اگر بخوان همچین شرطی رو در قراردادشون اشاره بکنن، باید مطلق بیارن و این قید که وجه چک در موعد مقرر رو اگر بهش اشاره بکنن، اون وقت دیگه این شرط فاسخ از بین میره. باید بگن که اگر وجه چک پاس نشد یا اگر وجه چک وصول نشد، قید موعد مقرر رو نباید بیارن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب بریم سراغ جمع امتیازهای مرادی و جناب آقای دکتر منوری. بفرمایید که جمع امتیازها الان چگونه است و کدام گروه بیشترین امتیازو کسب کرده از 4 مرحله؟
گروه راه عدل در مجموع موفق شد که 40 امتیاز رو کسب بکنه.
درود بر شما. گروه راه عدل تو مرحله دوم عقب بودین و آفرین.
مرحله اول فکر کنم عقب بودیم و تونستیم خیلی به قول معروف
ناباورانه در مرحله دوم جبران.
نه ما به خودمون ایمان داشتیم. راه عدل همیشه موفقه.
آفرین به شما. آفرین به شما. خب گروه عدالت؟
گروه عدالت در مجموع 25 امتیاز رو موفق شدن در مجموع مسابقه 4 مرحله کسب کنن.
و گروه دادگران؟
کمترین امتیاز رو کسب کردن، 10 امتیاز.
بسیار خوب.
تبریک میگیم به گروه راه عدالت.
بله تبریک میگیم. خودشون هم اشاره کردن تو مرحله اول عقب بودن و گروه عدالت که تو مرحله اول خیلی عجیب غریب امتیاز خیلی بالایی داشت، یهو ترمز زد، متوقف شد. چرا؟ جواب درست رو میدی، نظر دعوض میشه آخه. چرا من این همه کم
سر همون فسخ نکام و مشکل برخوردیم؟
هیچ، خیر انشالله. یه نکته ای که وجود داره راجع به مباحث حقوقی این که اونقدر نکات ریز و قابل تأمل در مباحث حقوقی و قوانین و مقررات وجود داره که گاهی انسان رو ممکنه به اشتباه بندازه. هدف ما هم همینه که شما رو آگاه بکنیم از این نکات و مطالب و از این که بدانید شاید لازمه در زندگی پر دغدغه و پر مشغله امروز اطلاعات و دانش حقوقی خودمون رو افزایش بدیم برای که راحت‌تر بتونیم زندگی بکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر منوری عزیز، جناب آقای مرادی، هیئت محترم داوران، از حضورتون در این برنامه.
من هم از لطف شما متشکرم و همچنین از شرکت کنندگان در این مسابقه که در این روندی که به نوعی روند آموزش عمومی حقوق بود مشارکت کردند، فارغ از این که چه کسی برنده این مسابقه و یا بازنده این مسابقه شد، و از همه شما تشکر می‌کنم.
متشکرم آقای مرادی.
خسته نباشید میگم به شرکت کنندگان محترم و به شما جناب آقای عبیری.
درود بر شما.
و اینکه امیدوارم به اون رسالتی که داشتیم و آگاهی بخشی عمومی در حوزه علم حقوق بود رسیده باشیم و مورد توجه شنوندگان محترم قرار گرفته باشیم برنامه.
انشالله که همینطوره. خیلی ممنونم از شرکت کنندگان پر انرژی و درجه یک و دوست داشتنیمون از اینکه در این مسابقه کنار ما بودین. همطور که آقای دکتر منوری هم اشاره کردن، یک دوره همی و یک گرد همایی حقوقی است برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به افزایش اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم. خیلی متشکرم از اینکه شما هم کنار ما بودین و شنیدید برنامه عدلیه و مسابقه عدلیه رو. اگر نظر پیشنهاد انتقاد و یا نکته‌ای دارید، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 هم همینطور میتونید به ما منتقل بکنید. این برنامه رو هم میتونید از طریق رادیو بشنوید، هم میتونید از طریق وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir بشنوید، هم میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو نصب بکنید و همراه داشته باشید و شنونده برنامه باشید. این برنامه در آرشیو رادیو گفتگو هم بارگذاری میشه، میتونید دانلود بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم تا یک مسابقه عدلیه دیگه. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
دوستان عزیز، حضور شما اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 است. خدایا خوشا راهی که پایانش تو باشی. خدای من، نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی. میان این دو گمم، هم خود را و هم تو را آزار می دهم. هرچقدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی. آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. خدایا هیچ وقت رهایم نکن. ای خدایی که راه ها را هموار می کنی، گره ها را باز می کنی، امید را به ناامیدان بر می گردانی، دل ها را خوشنود می کنی، چهره ها را می گشایی، گرفتاران را گشایش می بخشی. دستان ما را رها مکن، ما را در کنار حرم امنت نگاه دار. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرجت فأخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا آدم
الْبَحْرِ وَرَزَقَهُ